با سفر رابرت مالی و علی باقری کنی، نمایندگان هیئت آمریکایی و ایرانی مذاکرات هیئت برجام، مذاکرات دو کشور از امروز سه‌شنبه در دوحه قطر آغاز شد. مذاکراتی که هنوز نتایجش مبهم است. در این میان خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، دلیل سفر جوزف بورل به ایران را پیشنهاد امیر عبداللهیان به وی عنوان کرد و اظهار داشت وزیر امور خارجه ایران این پیشنهاد را به این دلیل مطرح کرده که همراه با بورل در تهران پاسخ‌هایی را که آمریکا تا آن زمان احتمالاً می‌داد بررسی کنند. وی اظهار داشت در سفر بورل به تهران گفتگوهای مفصلی انجام شده و بورل نظر طرف آمریکایی را در خصوص تعهدات آمریکا به ایران منتقل کرده است. خطیب‌زاده تصریح کرد که بر اساس اظهارات بورل آمریکا تعهد داده که به برجام و قطعنامه 2231 عمل و انتفاع اقتصادی ایران را تضمین خواهد کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال خاطر نشان کرد که اینکه آیا آمریکایی‌ها در عمل نشان خواهند داد که از میراث ترامپ عبور خواهند کرد و عضو مسئولی خواهند بود یا نه در آینده معلوم خواهد شد. خطیب‌زاده همچنین تأیید کرد که در محتوا و در شکل و موضوع توافق‌هایی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی با قاطعیت و جدیت مذاکرات را با فرض عدم اعتماد قطعی به آمریکا جلو برده است، تصریح کرد که مشخص نیست آمریکایی‌ها از میراث ترامپ عبور خواهند کرد یا خیر. به ابراز امیدواری کرد که پیام‌های بورل در عمل هم اجرایی شود. خطیب‌زاده اظهار داشت مذاکرات آتی در یکی از کشورهای همسایه انجام خواهد شد و هسته‌ای نیست و در مورد رفع تحریم‌ها خواهد بود. وی تأکید کرد آنچه که در مذاکرات آتی انجام خواهد شد در خصوص ابعاد هسته‌ای نخواهد بود و در خصوص چند موضوع باقی در رفع تحریم‌ها خواهد بود. خطیب‌زاده افزود دکتر امیر عبداللهیان تأکید کرده است که نقش بورل در این مذاکرات نقش تسهیلگری خواهد بود و به توافقات وین چیزی افزوده یا کاسته نخواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد که مذاکرات به صورت غیر مستقیم و در مورد موضوعات اختلافی خواهد بود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر با تأکید بر اینکه توپ در زمین واشنگتن خواهد بود، اظهار داشت اگر آمریکایی‌ها با پاسخ بیایند توافق انجام خواهد شد. خطیب‌زاده تصریح کرد آنچه که ایران انجام داده همه برگشت پذیر است، به شرطی که طرف مقابل به تعهداتش عمل کند. وی در عین حال مذاکرات فعلی را ادامه مذاکرات وین دانست و گفت در مورد چند نکته اختلاف است و مسائلی بین ایران و آمریکا وجود دارد که بعد از آخرین دور مذاکرات وین باقی مانده که باید حل و فصل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد شد گفت مذاکرات بین ایران هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد بود و تاکید کرد مذاکرات به صورت غیر مستقیم و با تسهیلگری اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. خطیب‌زاده با اشاره به اینکه یک ملت پشتیبان این مذاکرات و تیم مذاکره کننده است تاکید کرد در مورد مذاکرات اجماع ملی وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد که بتوان در این مذاکرات منافع ایران و ملت ایران را محقق کرد. اما در آخرین تحول امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری با چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در استانبول در مورد سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران گفت در جریان سفر آقای بورل توافق شد که مذاکرات برای رفع تحریم‌ها برگزار شود و امیدواریم در این گفتگوها به شرط انجام رفتار واقع بینانه از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی شاهد رسیدن به نقطه نهایی توافق باشیم. جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد که مذاکرات را بدون گفتگوی مستقیم با آمریکا پیش برد و تأکید دارد که در این مذاکرات فعلا پای میز مذاکره مستقیم با آمریکا نخواهد نشست. این در حالی است که در حال حاضر عمده‌ترین اختلافات بین ایران و آمریکا است و در واقع این دو کشور هستند که باید اختلافات بین خود را حل و فصل کنند. با این وصف اصرار دارند که به صورت غیر مستقیم و از طریق واسطه اختلاف فیما بین را مطرح و از طریق واسطه درباره آن گفتگو کنند. برخی تحلیلگران این اصرار جمهوری اسلامی به عدم گفتگوی مستقیم با آمریکا در حالی که مهمترین موضوع اختلافی با آمریکاست را اقدامی بچگانه توصیف می‌کنند و تاکید دارند که در شرایطی که ایران و آمریکا باید با طرح موضوعات مستقیم مسائل خود را حل کنند، استفاده از واسطه می‌تواند چالش‌هایی را برای طرفین و به ویژه جمهوری اسلامی ایجاد کند. کما اینکه اعتماد جمهوری اسلامی به روسیه در دور پیشین مذاکرات و اقدام جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری نمایندگی ایران در مذاکره با آمریکا توسط روسیه صدمه زیادی را در حوزه اقتصادی به دلیل تأخیر در امضای برجام برای ایران ایجاد کرد. جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به این دلیل که آمریکا در برجام حضور ندارد، حق مذاکره مستقیم با ایران را ندارد. اما واقعیت این است که به گفته تحلیلگران و کارشناسان امور سیاسی، این مذاکرات برای دستیابی به توافق متقابل بین ایران و آمریکا است و نیاز به چانه‌زنی و گفتگوهای مفصل طرفین در این خصوص دارد و بدون بازگشت به برجام هم ایران است که این فرصت را از خود سلب می‌کند. فولاد خوزستان صبح دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داده و اعلام کرد این شرکت به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. فولاد هرمزگان هم به همین دلیل متوقف شده است. این حملات که توسط گروهی که قبلا به پمپ بنزین ها حمله کرده بود انجام شده و با توجه به نوع ویروس آن احتمالاً توسط یک دولت حمایت می‌شده که با توجه به قبول ضمنی حمله به پمپ بنزین‌ها توسط اسرائیل احتمالاً این حمله نیز توسط این کشور انجام گرفته است و جنگ سایبری جدیدی میان دو کشور شکل گرفته. امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان در این رابطه گفت صبح دوشنبه برخی از سیستم‌ها و تجهیزات شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفتند که خوشبختانه هیچ خسارت و آسیبی به خط تولید شرکت فولاد خوزستان وارد نشد. گروه سایبری گنجشک درنده مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد این اقدام در واکنش به تجاوزگری‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در کانال تلگرام این گروه ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد بخشی از ماشین‌آلات تأسیسات صنعتی دچار آتش‌سوزی شده است. گروه سایبری گنجشک درنده پیشتر نیز مسئولیت حمله سایبری به زیرساخت‌های وزارت راه، سایت راه آهن و شبکه هوشمند سوخت کشور را بر عهده گرفته بود. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که نهادهای حاکمیتی و یا شرکت‌های بزرگ در ایران اعلام کردند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند و با چالش در ارائه خدمات و یا توقف موقت فعالیت مواجه شدند. 12 خرداد ماه امسال یک گروه سایبری با هک دوربین‌های نظارتی و کنترلی شهرداری تهران در آستانه سالگرد مرگ روح الله خمینی شعارهای علیه مقامات حکومتی بر مانیتورهای آن درج کرد و موجب توقف فعالیت بلندمدت بسیاری از زیرساخت‌های الکترونیک این مجموعه شد. احتمالاً با خروج نخبگان از ایران روز به روز ضعف‌های سایبری ایران افزایش می‌یابد و ابعاد این نبرد گسترش می‌یابد. به گزارش رویترز جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا که در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است. وی افزود که توافق در حال حاضر در دسترس است و قبول یا رد آن به تصمیم ایران بستگی دارد. سالیوان افزود که معتقدین بازگشت متقابل ایران و آمریکا به تعهدات برجامی در راستای منافع آمریکا و همپیمانان آن است. وی گفت که موضع واشنگتن کاملا صریح بوده و مدت هاست که مصمم هستیم مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شویم. به اعتقاد واشنگتن توافق دیپلماتیک بهترین راه برای تحقق این امر است. در این میان همچنین روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد دولتی آمریکا که خواستنامش فاش نشود با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه گفت که نسبت به نتایج این مذاکرات خوشبین نیست. وی گفت آمریکا با حضور در دور جدید مذاکرات که در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود موافقت کرده است. وی افزود که در مورد نزدیکی به توافق نسبت به 3 ماه پیش که مذاکرات پس از آن متوقف شد، در این زمینه خوشبینی اندکی وجود دارد. این مقام آمریکایی با بیان اینکه آمریکا درباره نزدیک شدن به زمان دستیابی به توافق خوشبینی اندکی دارد، افزود قصد نداریم پیش‌داوری کنیم، اما انتظارات خود را بسیار کنترل می‌کنیم. در این میان برای نخستین بار فرانسوی‌ها از نقش مهم نفت ایران و ونزوئلا برای بازار نفت اروپا سخن گفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات ارشد کاخ ریاست جمهوری فرانسه که در حاشیه اجلاس سران گروه 7 صحبت می‌کرد، روز دوشنبه گفت که این کشور خواهان بازگشت ایران و ونزوئلا به بازارهای جهانی نفت است. وی با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران و ونزوئلا تأکید کرد که بازگشت نفت این دو کشور به بازارهای جهانی بخشی از مشکلات عرضه انرژی را که پس از حمله مسکو به اوکراین تشدید شده و منجر به افت صادرات انرژی روسیه و افزایش قیمت‌ها گشته جبران می‌کند. به گزارش رویترز، دولت فرانسه همچنین می‌خواهد که مکانیزم و سازوکار پیش‌بینی شده توسط رهبران گروه 7 به منظور تعیین سقفی برای قیمت نفت تا حد امکان گسترده‌تر شود و تنها به تولید نفت روسیه محدود نباشد. ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم گرامی داشت هفته قوه قضاییه با بیان این موضوع که قانون عادلانه به دست مجریان عادل اجرا می شود اظهار داشت در قوای سگانه این تصمیم گرفته شده که مسئولین گرفتار حاشیه ها نشوند. به اظهار داشت در ادوار گذشته مسئولان گرفتار حاشیه شدند و به همین دلیل برخی از کارها عقب ماند. رئیسی تأکید کرد تصمیم جدی دولت این است که گرفتار حاشیه ها نشود و به متن بپردازد. وی متن را خدمت خالصانه به مردم دانست. ابراهیم رئیسی با بیان این موضوع که متن یعنی خدمت خالصانه به مردم و تأکید او بر اینکه دولت های قبلی به جای پرداختن به متن به حاشیه پرداختند، در واقع دولت‌های قبل از خود را متهم می‌کند که دغدغه خدمت به مردم را نداشتند و تنها دولت اوست که با دغدغه خدمت خالصانه به مردم فعالیت می‌کند. این در حالی است که برعکس اظهارات ابراهیم رئیسی که جز ایجاد فشار بر مردم در یک سال اخیر کاری برای مردم نکرده است، دولت‌های قبلی، حتی دولت احمدی نژاد، خدمات بیشتری به مردم ارائه دادند. وی با بیان این که تجربه نشان داده که هر جا مردم مشارکت دارند نقطه قوت دولت هم هست، اظهار داشت تصمیم دولت این است که از مردم برای اجرای کارها کمک بگیرد. ابراهیم رئیسی در شرایطی روی کار آمده است که مردم کمترین مشارکت را در انتخاب دولت داشتند و بخش عمده مردم به کلی از انتخاب دولت کنار گذاشته شدند. در چنین شرایطی که مردم حتی در انتخاب رئیس جمهوری مشارکتی نداشتند و نماینده اکثر آنها در بین کاندیداها حضور نداشته، به گفته کارشناسان گفتگو درباره اینکه مشارکت مردم در اولویت این دولت قرار دارد غیر واقعی و تصنعی به نظر می رسد. وی بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم در کشور تاکید کرد و اظهار داشت همه دستگاه‌ها در کشور در پیشگیری از جرم نقش و مسئولیت دارند. وی همچنین خاطر نشان کرد که تمام تصمیمات در کشور باید در راستای کاهش ناهنجاری‌ها و رشد هنجارهای فرهنگی و اجتماعی باشد. تأکید رئیسی بر ضرورت ارتقای اعتماد اجتماعی و اجرای عدالت و کاهش فقر و فساد در حالی عنوان می شود که سیاست‌های جمهوری اسلامی بیشترین تأثیر را هم در کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی و هم افزایش فقر و بی‌عدالتی و فاصله اجتماعی داشته است. با این وصف دولت رئیسی و حکومت جمهوری اسلامی بدون توجه به ریشه ها و سیاست های داخل نظام که این شرایط را برای مردم ایجاد کرده و این ضربه سنگین را به سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی وارد کرده است، همچنان بر ضرورت ارتقای اعتماد اجتماعی تاکید دارند. فساد در جمهوری اسلامی در داخلی ترین لایه های نظام جمهوری اسلامی نفوذ کرده و با این وصف جمهوری اسلامی همچنان بر ضرورت برخورد با فساد تاکید می‌کند و تلاشی هم برای رفع ریشه های ایجاد کننده آن انجام نمی‌دهد. در حالی که اعتراض‌ها در خصوص وضعیت خودروسازی در ایران همچنان ادامه دارد، علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وعده‌های وزیر سمت درباره قیمت و کیفیت خودرو از استیضاح وزیر سمت خبر داد و اظهار داشت که گرچه فاطمی امین وعده تعدیل قیمت خودرو، افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت و حذف قرعه‌کشی را داده بود، اما با وجود گذشت یک سال نه تنها قیمت‌ها کاهشی نشده بلکه خودرو گران‌تر هم شده است. وی با بیان این موضوع که وعده‌های عمل نشده وزیر سمت بسیار است، مهمترین این قول‌ها را مربوط به قیمت و کیفیت خودرو دانست. موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت مافیا در صنعت خودروسازی اظهار داشت: در حال حاضر خودروسازان ادعای زیان انباشته دارند، اما نسبت به این نکته بی‌توجه هستند که این زیان ناشی از عملکرد خود آنهاست. وی به پرداخت حقوق‌های نجومی 50 میلیون تومانی در این شرکت‌ها اشاره کرد و این نحوه مدیریت را یکی از این عوامل دانست که موجب افزایش قیمت خودروها شده است. این نماینده مجلس دلیل آسیب دیدن سرنشینان خودروهای پراید، تیپا و سمند در صورت تصادف با سرعت‌های پایین را کیفیت و سلامت خودرو دانست و تأکید کرد که کیفیت خودرو با جان مردم در ارتباط است و نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه بود. او همچنین به عنوان راه حل برخی از مشکلات صنعت خودرو اظهار داشت با میدان دادن به خودروسازان جدید انحصار این حوزه از بین می رود و می توان خودروهای با کیفیت تری را عرضه کرد. وی همچنین با بیان این موضوع که صنعت خودروسازی اشتغالزایی مناسبی دارد اظهار داشت: بهتر است در مناطق محروم هم یک کارخانه خودروساز ساخته شود تا توسعه متوازن شود. گرچه انتقادها در خصوص صنعت خودرو همچنان ادامه دارد، اما در حقیقت اقدامی هم برای رفع مشکلات متعدد صنعت خودرو که آن را به یک بحران جدی تبدیل کرده است صورت نمی‌گیرد. نه برخوردی با خودروسازان صورت می‌گیرد و نه تسهیلاتی برای واردات خودرو انجام می‌شود و نه اقدامی برای رفع انحصار از صنعت خودرو صورت می‌پذیرد. تمامی انتقادها در حد حرف باقی مانده و به عمل که بتواند صنعت خودرو را تحت کنترل قرار دهد ختم نمی‌شود. قیمت خودروها در ایران در حالی همچنان رو به افزایش است که حتی با افزایش قیمت دلار هم همخوانی ندارد و قیمت خودروهای داخلی در حالی طی یک سال تقریبا دو برابر شده که قیمت دلار تغییر چندانی که بتواند تأثیر معناداری بر قیمت تمام شده خودرو داشته باشد ندارد. به گزارش رویترز، رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 در نشست 3 روزه خود در حومه مونیخ ضمن ابراز نگرانی از استقرار موشک‌های اتمی روسیه در خاک بلاروس در زمینه ادامه کمک‌های اقتصادی، انسانی و نظامی به اوکراین تا زمانی که نیاز باشد توافق کردند. آنها همچنین بر سر تعیین سقفی برای قیمت نفت صادراتی روسیه و محدود کردن صادرات طلا از مسکو به کشورهای خود به رایزنی ادامه دادند. آنها همچنین گفتند که ما همچنان کمک‌های مالی، انسانی، نظامی و دیپلماتیک به اوکراین را تا وقتی که لازم باشد ادامه خواهیم داد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، نیز در یک پیام ویدئویی برای شرکت کنندگان در نشست گروه 7 از آنها درخواست کرد که پشت کشورش را خالی نکنند و با ادامه کمک‌های خود مقاومت در برابر تجاوز روسیه را ممکن سازند. یک هفته پیش رهبران سیاسی اوکراین تصریح کرده بودند که گلوله جنگ‌افزارهای مختلف اوکراین رو به پایان نهاده است. موضوع دیگری که در نشست مونیخ به رایزنی گذاشته شد، تحریم واردات طلای روسیه به کشورهای غربی بود. این تصمیم باعث خواهد شد که روسیه نتواند از طریق صدور طلا درآمدهای تازه‌ای را جایگزین کاهش درآمد نفت کند. در این میان ولادیمیر پوتین طی دیداری با لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، در سن پترزبورگ اعلام کرد که ظرف هفته‌های آینده موشک‌های زمین به زمین اسکندر را به بلاروس خواهد فرستاد. موشک‌های اسکندر قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای هستند. بلاروس یکی از مهمترین رژیم‌های نزدیک به روسیه است. این نزدیکی در پی پشتیبانی ولادیمیر پوتین از لوکاشنکو برای سرکوب تظاهرات مخالفان او در تابستان 2020 عمیق‌تر شده است. استقرار موشک‌های هسته‌ای در روسیه سفید در همسایگی اوکراین نه تنها امنیت اوکراین، بلکه امنیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خطر می‌اندازد. رهبران گروه 7 به ابراز نگرانی از این امر اکتفا کردند و هنوز نگفتند در مقابل این خطر چه خواهند کرد.
نوشته نشریه پولیتیکو، گروه جی 7 از طرح 600 میلیارد دلاری برای مقابله با چین رونمایی کرده است. آلمان قدرتمندترین اقتصاد اروپا روز یکشنبه از یک طرح زیرساختی 600 میلیارد دلاری خبر داد که هدفش مقابله با نفوذ اقتصادی و سیاسی چین از طریق سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم که در نشست سران 7 کشور صنعتی حضور داشت، ضمن تایید و حمایت از این طرح گفته است ملت ما و جهان در یک نقطه عطف تاریخی به سر می‌برد. بایدن اگرچه به طور روشن نامی از چین نبرده، اما سخنان او به طور معناداری اشاره به چین داشت. او گفت وقتی دموکراسی ها هر آنچه که ما می توانیم ارائه دهیم انجام بدهند، بر حکومت های خودکام پیروز خواهند شد. رئیس جمهور امریکا می گوید کشورش قصد دارد طی 5 سال آینده از طریق ترکیبی از سرمایه گذاری های فدرال و سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مجموع مبلغ 200 میلیارد دلار در این برنامه جمعی سرمایه گذاری کند. این مبلغ علاوه بر 300 میلیون یورو است که اتحادیه اروپا در این چشمانداز مد نظر دارد. همینطور مشارکت سایر اعضا در نهایت تشکیل دهنده طرح 600 میلیارد دلاری گروه جی 7 در این رابطه خواهد بود. بایدن میگوید ما گزینه‌های بهتری را برای مردم سراسر جهان ارائه خواهیم کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در این رابطه گفته است هدف از این کار ارائه یک انگیزه قوی سرمایه گذاری در جهان است تا به شرکایمان و کشورهای در حال توسعه نشان دهیم آنها یک انتخاب دارند. پولیتیکو می نویسد این طرح که یک سال پیش در بریتانیا هم مطرح شده بود، هدفش مقابله با طرح کمربند و جاده چین است که سعی دارد روابط خود را با کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا و افریقا از طریق ارائه منابع مالی برای پروژه‌های بزرگی مانند راهسازی و بنادر تقویت کند. ایالات متحده آمریکا به صورت مکرر تاکید کرده است کشورهایی که با چین وارد معامله اقتصادی می‌شوند در نهایت با بدهی‌های از سوی این کشور مجازات می‌شوند و آمریکا قصد دارد به این کشورها گزینه بهتری ارائه کند. پولیتیکو اما می نویسد بخش عمده بودجه پشت این طرح به نظر می رسد کمی رویایی است و از اهداف عالی آن فاصله دارد. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه چند بخش از این پروژه را اعلام کرده، از جمله شرکت‌های آمریکایی رهبری پروژه‌های مانند انرژی خورشیدی در آنگولا، یک مرکز تولید واکسن در سنگال، یک راکتور مدولار در رومانی و یک کابل مخابراتی زیردریایی 1000 مایلی در سنگاپور را بر عهده خواهند داشت. در امتداد این تصمیم، آلمان هم از طرح‌های مشابهی در افریقای جنوبی، هند، اندونزی و سنگال نام برده است. صدر اعظم آلمان همچنین گفت کار ما در زمینه ارتقای زیرساخت‌های جهانی تحت تأثیر ژئوپلیتیک کنونی است، از جمله سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های کم کربن.